در سال 1914 قدرت‌های اروپایی به جون هم افتادند و جنگی بزرگ آغاز شد. جنگی که هیچ کس فکرش رو نمی‌کرد 4 سال طول بکشه. جنگی که خیلی‌ها وقوع اون رو اجتناب ناپذیر می‌دونستن و خیلی‌های دیگه دلیل اون رو فقط چند سوء تفاهم می‌دونن. بسیاری از امپراتوری‌های چند صد ساله برای همیشه از بین رفتن و جهان شکل دیگه‌ای به خودش گرفت. اما چی شد که اون جنگ بزرگ به وقوع پیوست؟ چرا اروپایی‌ها که تمام دنیا رو در اختیار داشتن نتونستن با هم کنار بیان و به جون هم افتادن؟ در این ویدیو قصد داریم ببینیم دقیقاً چرا جنگ جهانی اول آغاز شد.
Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war.
دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. وقتتون رو نگیرم، بریم ببینیم که جنگ جهانی اول که یکی از مهمترین جنگ ها در تمام طول تاریخ بود دقیقاً چطور آغاز شد. ما امروزه در دنیای جنگ جهانی اول داریم زندگی میکنیم. شاید کمتر جنگی رو بشه در تاریخ نام ببریم که تأثیراتش در جهان به اندازه جنگ جهانی اول باشه. درسته جنگ جهانی دوم تلفات خیلی زیادی داشت، اما از نظر تأثیرگذاری اصلا در حد و اندازه های جنگ جهانی اول نبود. برای اینکه بفهمیم چرا اروپایی ها در قرن 20 به جون هم افتادن، باید ببینیم وضعیت اروپا در قرن 19 و اوایل قرن 20 به چه شکلی بود. دهه اول قرن 20 آخرین دوران اشرافیگری در اروپا بود. خاندان های سلطنتی، دوک ها، امپراتور ها و پادشاهان، اینها افرادی بودند که کشورها رو اداره می کردن. خاندان‌های اشرافی اروپا فقط با هم ازدواج می‌کردند. به همین دلیل اکثرشون با هم فامیل بودند. هوهنسلورن، هابسبورگ، هانوفر، رومانوف و عثمانی‌ها. اگر بخوایم به شجره‌نامه خاندان‌های اشرافی نگاهی بندازیم، نقطه اشتراک همشون به 2 خاندان سلطنتی میرسه. یکی کریستیان نهم پادشاه دانمارک و اون یکی ملکه ویکتوریای انگلیس. جورج پنجم پادشاه بریتانیا نوه این 2 خاندان بود. جورج پنجم پسر عموی تزار روسیه نیکولای دوم از خاندان رومانوف بود. تزار نیکولای دوم هم مثل شاه جورج پنجم نوه ملک ویکتوریای انگلیس می شد و با 1 شاهدخت آلمانی ازدواج کرده بود. تزار روسیه از یه طرفی هم پسر عموی ویلهلم دوم قیصر آلمان می شد. اما پادشاهی‌ها در این کشورهای اروپایی خیلی با هم متفاوت بود. با اینکه با هم فامیل بودن، رویکردشون فرق داشت. مثلا شاه جورج در انگلیس یک پادشاه مشروطه بود، ولی سلطنت قیصر آلمان و تزار روسیه سلطنت مطلق بود. در این بین حکومت فرانسه کاملا متفاوت از سایر قدرت‌های اروپایی بود. فرانسوی ها بعد از شکست در جنگ با پروس، جمهوری سوم فرانسه را پایگذاری کردند و در اوایل قرن 20 یک حکومت جمهوری داشتند. انگلیس با اختلاف قوی ترین ابرقدرت اون زمان بود. یک امپراتوری بسیار قدرتمند هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی. قدرت اصلی بریتانیا نیروی دریایی سلطنتیشون بود، چیزی که اونها رو به امپراتور تمام آبهای جهان بدل کرد. قوی ترین نیروی دریایی در اون زمان. در واقع در سالهای منتهی به جنگ جهانی اول، بریتانیا مستقیم و غیر مستقیم صاحب بیش از نیمی از جهان بود. فرانسه با وجود شکست بدی که در سال 1870 از آلمان‌ها خورد، تونست به وسیله اتحاد با روسیه و انگلیس امپراتوریش رو حفظ کنه و همچنان یکی از ابرقدرت‌های اون زمان به حساب می اومد. تزار نیکولا در روسیه اوضاعی کاملا متفاوت با بقیه قدرت‌های اروپایی داشت. اون یک دیکتاتور در قرنی اشتباه بود. روسیه و عثمانی در قرن‌های 18 و 19 بسیار از رقبای دیگر اروپاییشون عقب افتاده بودند. اصلاحات زیادی در روسیه پیاده شد که مهمترین اونها اصلاحات ارضی بود. تا سال 1914 دهقانان صاحب 80% از زمین‌های کشاورزی بودند. اما همچنان فقر وحشتناکی وجود داشت. در دوران منتهی به جنگ جهانی اول، اقتصاد روسیه سریع‌ترین رشد رو در بین تمام اقتصادهای اروپایی داشت. اما اونا انقدر عقب بودن که حتی با این رشد سریع وضعیت اقتصادی مردم تعریف چندانی نداشت. اقتصاد روسیه وقتی که جنگ جهانی اول شروع شد، پنجمین اقتصاد برتر جهان بود. بهای این رشد اقتصادی رو کارگران و دهقانان با ساعات کاری بسیار طولانی و دستمزدهای کم پرداخت کرده بودند. خیلی زود اعتصابات و اعتراضات کارگری در سراسر روسیه آغاز شد، چون این کارگران اصلاً از روند حکمرانی در روسیه راضی نبودند. سال 1912 2000 اعتصاب کارگری اتفاق افتاد. یک سال بعد 2000 اعتصاب دیگه. سال بعدش 4000 اعتصاب که فقط در یکی از اونا 500,000 کارگر حضور فعال داشتن. یکی از بدترین اعتصابات در میدان نفتی باکو رخ داده بود. با این حال تزار نیکولا اصلا قبول نداشت که مردم از سلطنتش ناراضیان. اون و خانواده رومانوف هر روز بیشتر تحت تأثیر یک روحانی به نام راسپوتین قرار می گرفتن و عملا توجهی به نصیحت‌های بقیه سیاستمدارا نداشتن. در بین قدرت‌های برتر اروپایی، اتریش مجارستان از همه ضعیف‌تر بود. امپراتور این کشور فرانس یوزف یکم از خاندان هابسبورگ بود و هیچ رابطه خیشاوندی با سایر سران کشورهای اروپایی نداشت. اون بیش از 60 سال امپراتور اتریش بود. فرانس یوزف در زمان آغاز جنگ جهانی اول 84 سال سن داشت. تنها نقطه قوت اتریش مجارستان حمایت آلمان‌ها از اونا بود. اونا از سال 1848 در هیچ جنگی پیروز نبودن و حتی آخرین باری که در یک جنگ حضور داشتن مربوط به سال 1866 میشد. فرانس یوزف هنوز تو قرن 19 هم گیر کرده بود. اون در معاملات جهانی هیچ حرفی برای گفتن نداشت و فقط به حمایت آلمان ها سرپا بود. اما اوضاع در آلمان کاملا متفاوت بود. آلمان فقط 50 سال بود که متحد شده بود و استقلال پیدا کرده بود. با این حال کشوری بسیار قدرتمند و اقتصادی بسیار قوی داشت. در واقع بعد از بریتانیا قدرت دوم در جهان آلمان ها بودن، هرچند که مستعمره های فرانسه و بریتانیا رو نداشتن. اونا به جز چند مستعمره محدود در آفریقا در بقیه جاهای دنیا هیچ حرفی برای گفتن نداشتن. در واقع آلمان با وجود پیشرفت و قدرت زیاد خیلی دیر وارد صحنه جهانی شده بود. آلمان هم در تکنولوژی و صنعت پیشتاز بود و هم یک نیروی نظامی بسیار قدرتمند داشت، در حالی که نه مستعمره آنچنانی داشت، نه نفوذی در جاهای دیگه دنیا داشت، هیچ گونه قدرت سیاسی نداشت. اما کوچکترین کشورهای اروپایی هم کلی مستعمره و نفوذ داشتند. از دید قیصر این آلمانه که باید قدرت اول باشه، نه بریتانیا. قیصر درباره این پیشرفت‌های آلمان اینطور میگفت: خداوند به ما فرمان داده تا جهان رو متمدن کنیم. ما پیام‌آوران پیشرفت بشر هستیم. همین صحبت‌ها باعث شده بود بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی یه مقدار احساس خطر کنن. یه فرد جدیدی در اروپا بود که حرف‌هایی می‌زد که تا حالا شنیده نشده بودن. اما در زیر این جامعه زیبای اشرافی که قرنها وجود داشت، یک واقعیت جدیدی هم شکل گرفته بود. با رشد صنعت و کارخونه ها، جمعیت شهرها افزایش پیدا کرده بود و هومه‌نشینی برای اولین بار به وجود اومد. برای اولین بار طبقه متوسط در جوامع شکل گرفت. خطوط تلفن و راه‌های ارتباطی به همه جا کشیده شدند. همه چیز به سرعت در حال تغییر بود. این تغییرات علاوه بر پیشرفت، با خودش فقر و زاغ نشینی هم به همراه داشت. این همون جامعه تلخیه که اچ جی ویلز، برنارد شاو و کارل مارکس در موردش نوشتن. در این دوران اعتراضات و اعتصابات کارگری در همه جا به چشم می‌خورد. در انگلیس فقط در سال 1912 بیش از 2000 اعتصاب کارگری ثبت شد. در کنار اعتصابات کارگری، اعتراضات فمینیستی هم در همه جا به چشم می‌خورد. با این حال در سال 1912 پیشرفت صنعتی در انگلیس به بالاترین سطح از زمان انقلاب صنعتی رسید. در اون دوران اروپا قدرت بیچون و چرای جهان بود. پایتخت‌های کشورهای اروپایی مقصد ثروتمندان از سراسر جهان بودند. وینستون چرچیل بعدها در این باره اینطور نوشت: جهان قدیم به هنگام غروبش بسیار دیدنی بود. دنیا داشت بسیار پیچیده تر از اونی می شد که توسط چند پسر عموی اشرافی اداره بشه. بسیاری از مورخین کلید اصلی جنگ جهانی اول رو آلمان می دونن. بعضی ها معتقدن آلمان از سایر قدرت‌های اروپایی قوی تر بود، ولی خیلی دیر به صحنه سیاست جهانی وارد شد و سایر قدرت‌های اروپایی از قبل تمام جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. دیگه جایی برای آلمان نبود. به همین دلیل آلمان از قبل نقشه یک جنگ بزرگ رو کشیده بود. برخی هم میگن آلمان نمیخواست وارد جنگ بشه، ولی چون داشت خیلی قدرت میگرفت، سایر قدرت‌های اروپایی به خصوص فرانسه احساس خطر کردن و اونا بودن که آلمان رو به این جنگ بزرگ کشوندن تا این رقیب بالقوه رو حذف کنن. هرچی که بود، بدون شک کلید اصلی در جنگ جهانی اول کشور آلمان بود. در سال 1905 در خلیج بالتیک بیورکو در سوئد، ویلهلم دوم ملاقاتی با تزار نیکولای روسیه داشت. ویلهلم قراردادی رو به تزار نیکولا پیشنهاد داد. قراردادی برای همکاری دو طرفه و اتحاد بین آلمان و روسیه. ویلهلم از فرانسه هم خواست به این توافق ملحق بشه و یک توافق سه جانبه شکل بگیره بین آلمان، روسیه و فرانسه. تزار نیکولا توافق رو امضا کرد. اما فرانسوی ها که هنوز از آلمان کینه داشتن، حاضر به امضای توافق نامه نشدن. وزرای دو کشور روسیه و آلمان هم این توافق دو پادشاه رو قبول نکردن. بدین ترتیب توافق همکاری کنار گذاشته شد. اوج مشکلات بین کشورها پدیدار شد. این ملاقات شاید اولین جرقه جنگ جهانی اول بود. قیصر بعد از بازگشت به آلمان اینطور گفت: در تمام دوران حکومتم، همتایان من پادشاهان اروپا هرگز توجهی به حرفهای من نداشتند. به زودی به پشتوانه نیروی دریایی قدرتمندم، اونها برای من احترام بیشتری قائل خواهند بود. ویلهلم با حسرت به شاه جورج انگلیس نگاه می‌کرد. امپراتوری اون از شرق تا غرب جهان گسترده بود و هر کسی در هر جای جهان اگر میخواست کاری بکنه، حتما باید تایید شاه بریتانیا رو دریافت میکرد. آلمان از نظر قدرت دست کمی از انگلیس نداشت، ولی در سیاست جهانی به هیچ عنوان جایگاه انگلیسی ها رو نداشت. ویلهلم قصد داشت از آلمان یک ابرقدرت بر پایه نیروی دریایی و قدرت اقتصادی بسازه. دقیقاً کاری که انگلیس کرده بود. در واقع ویلهلم قصد داشت قدرت بریتانیا رو عیناً کپی کنه. این گسترش نیروی دریایی و اقتصادی و همینطور صحبت‌های تهدیدآمیز ویلهلم قدرت‌های اروپایی رو بسیار می‌ترسوند. ادوارد هفتم پدر شاه جورج انگلیس عموی ویلهلم می شد. ادوارد از ویلهلم متنفر بود و همیشه اینطور می گفت: اون باهوشترین بدبخت تاریخه. ویلهلم فقط یک بار به پاریس سفر کرد، اون هم در 19 سالگی. بعد از این سفر اینطور گفت: من از پاریس متنفرم و دیگه هیچ وقت به پایتخت فرانسه نخواهم رفت. این سفر اولین و آخرین سفر قیصر آلمان به پاریس بود. ویلهلم که از این قدرت‌های اروپایی ناامید شده بود، به سمت اتریش مجارستان و عثمانی متمایل شد. دو امپراتوری بسیار ضعیف که هیچ حرفی در معادلات جدید جهانی نداشتند. ویلهلم دو بار به ملاقات سلطان عثمانی، سلطان عبدالحمید دوم رفت. عبدالحمید اصلاحاتی رو در عثمانی پیاده کرده بود تا از قدرت‌های اروپایی عقب نمونه، ولی اروپایی‌ها خیلی سریع رشد کرده بودن. در اون دوران به نظر می رسید عثمانی قرن‌ها از اروپایی‌ها عقبه و فقط داشت برای بقا تلاش می کرد. سلطان عبدالحمید علاقه زیادی هم به زبان فارسی داشت و حتی شعرهایی هم به زبان فارسی سروده بود. با کشف نفت در ایران و خلیج فارس، عثمانی یک رقیب و تهدید برای تجارت انگلیسی‌ها محسوب می‌شد. روسیه و فرانسه هم در خاورمیانه و خلیج فارس با انگلیس رقابت می‌کردند و اونا هم عثمانی رو تهدید می‌دونستند. اختلافات کم کم داشت در اروپا بالا می گرفت. در اوایل قرن بیستم در اروپا یک اتحاد نظامی مهم وجود داشت. اتحاد بین سه کشور آلمان، اتریش مجارستان و ایتالیا. اتحادی معروف به اتحاد سگانه. در این اتحادی که اسم بردیم، اتحاد بین این سه کشور، عملاً به جز آلمان هیچ کدوم از این کشورها حرفی برای گفتن نداشتن. عثمانی هم که روابط نزدیکی با آلمان داشت، خیلی ضعیف‌تر از اون بود که بخواد کمکی به آلمان بکنه. این متحدان ضعیف بزرگترین ترس قیصر آلمان بودن. انگلیس‌ها در قرن 19 یک سیاستی داشتن به نام انزوای باشکوه. این سیاست باعث می شد این کشور از متحد شدن دائمی با کشورهای دیگه خودداری کنه. در واقع تا اون زمان اصلا انگلیس نیازی به متحد نداشت و ابرقدرت بی‌رقیب در دنیا بود. ولی نیروی دریایی آلمان خیلی قوی شده بود و همین قضیه بسیار انگلیسی ها رو می ترسوند. همین ترس باعث شد انگلیس این سیاست انزوا رو کنار بذاره و برای توازن قدرت در برابر آلمان تو سال 1904 تفاهم نامه‌ای با فرانسه امضا کنه. توافقی موسوم به توافق قلبی. روسیه که در سال 1904 در جنگ با ژاپنی‌ها شکست خورده بود، تصمیم گرفت از ضعف عثمانی استفاده کنه و نفوذش رو در بالکان گسترش بده. بالکانی که در اختیار متحدان آلمان بود. به همین دلیل روسیه هم در سال 1907 به اتحاد فرانسه و انگلیس اضافه شد و توافق سگانه جدیدی در اروپا شکل گرفت. ترس قیصر از محاصره شدن به حقیقت پیوست. حالا دو اتحاد در اروپا وجود داشت: آلمان، اتریش مجارستان و ایتالیا در یک طرف، انگلیس، فرانسه و روسیه در طرف دیگه. اروپا تبدیل به انبار بارود شده بود و درگیری در هر نقطه از اروپا میتونست همه کشورهای اروپایی رو به دامن جنگ بکشونه. این اتحاد سگانه باعث شد آلمان که رقیب خودش رو فقط انگلیس میدونست و فقط روی نیروی دریاییش تمرکز داشت، حالا تمرکزش رو بذاره روی نیروی زمینیش و نیروی نظامیش رو تقویت کنه. این کار باعث شد روسیه و فرانسه هم احساس ترس کنن. اونا هم شروع کردن و نیروهای نظامیشون رو گسترش دادن. آلمان دید هر کاری میکنه نمیتونه نقشی در سیاست جهانی داشته باشه. حتی بازی برعکس شده بود و بقیه قدرت‌ها آلمان رو محاصره کرده بودن. در برلین همه فهمیده بودن که فرانسه و انگلیس قصد ندارن قدرت جهانی رو با آلمان شریک بشن و اگه آلمان بخواد در قدرت جهانی نقشی داشته باشه، باید با تمام قدرت‌های اروپایی وارد جنگ بشه. در سال 1908 اتریش مجارستان بوسنی رو از عثمانی گرفت و زمیمه قلمرو به خودش کرد. این کار باعث خشم روسیه و ملیگرایان سربستانی شد. سربها نژاد اسلاف داشتن و قصدشون این بود که با اسلافهایی که در امپراتوری اتریش مجارستان بودن روابط نزدیکتری داشته باشن. روسها هم نژاد اسلاف داشتن و بعد از شکست در شرق آسیا نظرشون به سمت بالکان جلب شد. روسها تصمیم گرفتن از اسلافهای بالکان حمایت کنن تا نفوذشون رو در اروپا گسترش بدن. روسیه در جنگهای بالکان که در سالهای 1912 و 1913 اتفاق افتاد از سربستان حمایت کرد و باعث شد سربستان مناطق بیشتری رو از عثمانی بگیره. در اینجا تنش‌ها بین اتریش مجارستان و روسیه به شدت بالا گرفت. اما منطقه بالکان به هیچ عنوان برای سایر ابرقدرت‌های غربی اروپا اهمیت نداشت. به همین دلیل حتی تا اوایل سال 1914 هیچ کس فکر نمی‌کرد جنگی در اروپا شکل بگیره. در 28 ژوئن 1914 آرشیدوک فرانس فردیناند ولیعهد اتریش مجارستان توسط یک ملیگرای سرب به نام گاوریلو پرینسیپ ترور شد. ترور ولیعهد و همسرش توسط یک نوجوان 19 ساله بحران جولای 1914 رو رقم زد. بعد از این قتل اتریش مجارستان سربستان رو مقصر دونست. قدرت‌های اروپایی خیلی واکنش سفت و سختی به این ترور نشون ندادن و این واکنش‌ها بسیار اتریش مجارستان رو عصبی می‌کرد. اما چیزی که بیشتر از همه اتریشی‌ها رو عصبانی کرد واکنش سربها به این قتل بود. سربها هر گونه دخالت در این قتل رو رد کردند، ولی روزنامه‌های سربستان این قتل رو نتیجه سیاست‌های خود اتریش مجارستان می‌دونستند و حتی بعضی‌ها بسیار از این ترور تمجید کردند. مقامات اتریش مجارستان تصمیم گرفتند با یک عملیات نظامی سریع ملیگراهای سرب رو تسلیم کنن و بحران به سرعت خاتمه پیدا کنه. اما درگیری با سرب ها احتمال درگیر شدن با روسیه رو به همراه داشت. اون طرف گوت هم اتریش مجارستان نیاز به حمایت نظامی آلمان داشت. وقتی اوضاع رو به ویلهلم اطلاع دادن، ویلهلم اعلام کرد آلمان در هر شرایطی تمام و کمال پشت اتریش مجارستان خواهد بود. در بین قدرت‌های اروپایی بالکان فقط برای اتریش مجارستان و روسیه اهمیت داشت و بقیه اصلاً تمایلی به دخالت در این جنگ نداشتند. اما این سیستم اتحادهای سه‌گانه‌ای که در اروپا شکل گرفته بود میتونست پای همه کشورها رو به این جنگ باز کنه. انگلیس و فرانسه ترجیح میدادن که اصلا جنگی در نگیره و اگر هم جنگی در گرفت جنگ تو همون بالکان بمونه. روسیه بیشتر به جنگ مشتاق بود چون با کمک دو متحد قدرتمندش یعنی انگلیس و فرانسه میتونست منطقه بالکان و گذرگاه‌های دریایی ترکیه رو تحت نفوذ خودش در بیاره که خیلی برای اقتصادش اهمیت داشت. در بریتانیا تقریبا هیچ کس به دنبال جنگ نبود، نه سیاستمدارا و نه مردم. در واقع بریتانیا اصلا دلش نمیخواست روی قدرتی که در جهان داره ریسک کنه. هر جنگی میتونست این قدرت رو از بین ببره. هرچند که آلمان برای اونو یک تهدید به حساب میومد و احتمال ورودش به جنگ همچنان وجود داشت. با این حال نه روسیه، نه انگلیس و نه فرانسه زیاد احتمال نمیدادن جنگی در اروپا در بگیره. انگیزه های اتریش مجارستان و آلمان یه مقدار پیچیده تر بود. مذاکره صلح اصلا به نفع آلمان و اتریش نبود. با مذاکره صلح مشکل ملیگرایان سرب حل نمیشد. به همین دلیل اتریشی ها خیلی مایل به صلح نبودن. اما پیچیده تر از اون انگیزه آلمانیا بود. آلمان ها که فهمیده بودن فرانسه و انگلیس حاضر نیستن قدرت جهانی رو باهاشون تقسیم کنن، میدونستن برای ابر قدرت شدن حتما باید بجنگن. آلمان‌ها سال‌ها بود که داشتن برای جنگ آماده می‌شدن و معتقد بودند هر چقدر زودتر با فرانسه و روسیه بجنگن احتمال پیروزیشون بالاتره. هرچه زمان جلو میره با روند مثبت اقتصادی در روسیه اونا قوی تر میشن و شکست دادنشون هم سخت‌تر میشه. فرانسوی هم داشتن نیروی نظامیشون رو تقویت میکردن. به همین دلیل آلمان دنبال بهونه‌ای بود که هرچه زودتر با روسیه و فرانسه وارد جنگ بشه و به سرعت اونها رو شکست بده. بدین ترتیب آلمان ها میتونستن قدرت بیچون و چرای اروپا بشن. اما ورود انگلیس به جنگ میتونست همه چیز رو تغییر بده. انگلیسی ها اصلا جنگ نمیخواستن، ولی در صورت پیروزی آلمان و اتریش ممکن بود امنیت و اقتصادشون به خطر بیفته. برای آلمان ها بهترین سناریو یک جنگ بزرگ قاره‌ای بدون حضور بریتانیا بود. نگاه چهار قدرت اروپایی به بریتانیا دوخته شده بود. با چک سفید امضایی که قیصر آلمان به اتریش مجارستان داد، قرار بود اتریشی ها در یک حمله برق‌آسا صربستان رو شکست بدن. ولی اختلاف نظر در اتریش مجارستان زیاد بود. جمعیت صرب تبار زیادی در اتریش مجارستان زندگی میکرد. اونا همین جوریش کلی مشکلات داخلی داشتن. حالا این جنگ میتونست یک بحران قومیتی در این کشور به وجود بیاره. برای همین اونها یک التیماتوم به صربستان دادن تا اینجوری حداقل جنگ رو توجیه کنن. التیماتوم جوری تنظیم شده بود که سربا چاره‌ای جز رد کردنش نداشتن. سربا بسیاری از موارد رو پذیرفتن، ولی کاملا معلوم بود که التیماتوم برای نپذیرفتن تنظیم شده. انگلیس، فرانسه و روسیه دیگه مطمئن شدن که آلمان و اتریش جنگ میخوان و تازه داشتن بحران جولای رو جدی میگرفتن. لندن درخواست میانجگری داد، ولی برلین نپذیرفت. روس‌ها و فرانسوی‌ها میدونستن که اصلا آمادگی جنگ با آلمان رو ندارن و شدیداً به انگلیسی‌ها نیاز دارن. رئیس جمهور فرانسه ریموند پونکاره به روس‌ها اینطور گفت: من مطمئنم ما بر سر همه چیز با هم اتفاق نظر داریم، ولی یه سوال بزرگ در ذهن من وجود داره. اونم درک ما از انگلیسه. ما باید انگلیس رو وادار کنیم که همراه ما وارد این جنگ بشه. از اون طرف صربستان در نهایت اولتیماتوم رو نپذیرفت و در 28 جولای 1914 اتریش مجارستان به صربستان اعلان جنگ کرد. تزار روسیه دستور داد فقط قسمتی از ارتش در مرزها ساکن بشن تا آلمان احساس خطر نکنه و واکنشی نشون نده. اینجوری احتمال داشت جنگ فقط در بالکان بمونه. اما زیر فشارهای ژنرال‌های ارتش، تزار دستور بسیج تمام ارتش رو صادر کرد. آلمان‌ها باید سریع‌تر تصمیم می‌گرفتن. برنامه آلمان‌ها برای پیروزی در جنگ بزرگ اروپا برنامه‌ای بود که بهش شلیفن پلن می‌گفتن. طرح شلیفن این بود که در صورت وقوع جنگ، آلمان باید با یک حمله برق‌آسا به سرعت فرانسه رو شکست بده و بعد به سراغ روسیه بره. اینجوری مجبور نیست در دو جبهه بجنگه. روسیه بسیار وسیع بود و جمع‌آوری تمام ارتش و مستقر کردنشون در مرزهای غربی خیلی زمان می‌برد. این تأخیر میتونست زمان لازم برای شکست فرانسه و اجرای طرح شلیفن رو به آلمان‌ها بده. فرماندهان ارتش به ویلهلم فشار آوردن که دستور بسیج ارتش و حرکت به سمت مرزها رو صادر کنه. ویلهلم به تمام ارتش دستور آماده باش داد. اون چند مکاتبه با پسر عموهاش در روسیه و انگلیس داشت و از تزار خواست تا اعزام ارتش به مرزهای غربی رو متوقف کنه. با این حال به اتریش مجارستان اعلام کرد تا برای جنگ با روسیه آماده باشه. ویلهلم از انگلیس و فرانسه خواست تا اگر جنگی بین روسیه و آلمان در گرفت بی‌طرف باقی بمونن. شاه جورج انگلیس از تزار درخواست کرد تا اعزام سربازان رو متوقف کنه. در 1 اکتبر 1914 فرانسوی‌ها که احتمال وقوع جنگ رو بالا می‌دونستان دستور اعزام تمامی سربازان به مرزهای شرقی رو صادر کردند. نیم ساعت بعد آلمان هم نیروهاش رو به سمت مرزهای فرانسه فرستاد. سه ساعت بعد مسکو به برلین اعلام کرد اعزام سربازانش رو متوقف نخواهد کرد. بنابراین آلمان به روسیه اعلان جنگ کرد. فردای اون روز در 2 آگوست آلمان‌ها طبق طرح شلیفن به سمت شرق نرفتند، بلکه به سراغ لوکزامبورگ که بی‌طرف بود حرکت کردند. موضع لندن هنوز مشخص نبود. انگلیس اعلام کرد اگر آلمان به فرانسه حمله نکنه ممکنه همچنان در این جنگ بی‌طرف باقی بمونه. ویلهلم به هلموت فون مولتکه رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان دستور داد طرح شلیفن رو کنار بذارن و فقط با روسیه وارد جنگ بشن. اما مولتکه اعلام کرد این کار مثل یک خودکشی میمونه و غیر ممکنه. در نهایت ویلهلم فرمان اجرای کامل طرح شلیفن رو داد و قرار شد ارتش آلمان وارد بلژیک و سپس فرانسه بشه. بریتانیا اعلام کرد بی‌طرفی بلژیک خط قرمز اونها خواهد بود. در 2 آگوست آلمان اولتیماتومی به بلژیک داد اما بلژیک نپذیرفت و آلمان به بلژیک اعلان جنگ کرد. در همون روز ایتالیا اعلام کرد قصد نداره در حمایت از دو متحدش وارد این جنگ بشه و میخواد همچنان بی‌طرف باقی بمونه. ویلهلم اعلام کرد فرانسه قصد حمله به آلمان رو داره، در حالی که چنین چیزی واقعیت نداشت، اما به همین بهونه آلمان به فرانسه هم اعلان جنگ کرد. در 4 آگوست نیروهای آلمان وارد بلژیک شدند. بلژیک از فرانسه، روسیه و انگلیس درخواست کمک کرد و بدین ترتیب بریتانیا هم به آلمان اعلان جنگ کرد. در 4 آگوست همه قدرت‌های اروپایی به هم اعلان جنگ کرده بودند و جنگ جهانی اول آغاز شده بود. تا 4 سال آینده بیش از 20 میلیون نفر کشته خواهند شد. از بین تمام خاندان‌های سلطنتی اروپا فقط یکیشون دوام خواهد آورد و تمام امپراتوری‌های اروپایی یا به طور کامل فرو خواهند پاشید و یا به یک سراشیبی سقوط خواهند افتاد. جنگی آغاز شده بود که قرار بود چهره جهان رو برای همیشه دگرگون کنه.